رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. تصمیم گرفتیم که این جلسه پیرامون امام مجتبی سلام الله علیه صحبتی داشته باشیم. در سالهای گذشته هم به همین مناسبت گاهگداری پیرامون بزرگوار دقایقی صحبت کردیم، ولی چون خیلی امام مجتبی سلام الله علیه مظلوم واقع شدن و مظلوم تاریخ بودن و مظلوم هستن، هنوزم که هستن، چه قبل از وفاتشون و شهادتشون و چه بعد از اون که الان هم مزرعه مطهرشون واقعا زائری نداره و در قبرستان بقی واقع شده به این سبک و سیاقی که الان میبینیم، اینه که تصمیم گرفتیم که باز هم از زاویه دیگر قسمتی از زندگانی اون حضرت رو مورد بررسی قرار بدیم و مواردی رو که سعی کنیم که کمتر گفته شده باشه جایی بگیم و معتبر باشه، یعنی اعتبار اینها رو تاریخ معتبر امضا کرده باشه. بنابراین بدون این که من مقدمه‌ای بگم وارد بحث میشم، و چون فرصت خیلی کمی هم در اختیارمون هست، دوستان سعی کنن که تو این دقایق دلها رو روانه مزرعه مطهر حضرت بقی، روانه مزرعه مطهر حضرت امام مجتبی علیه السلام در بقی منوره بکنن، و در پایان مجلس انشاءالله یه توسلی هم به اون حضرت پیدا بکنیم و این ثواب این جلسه رو انشالله برای همه اونایی که در کنار ما بودن، الان نیستن، چه حالا به واسطه کرونا از دنیا رفتن چه به واسطه بیماری های دیگه و سر به تیره تورا فرو بردن، ثوابش انشالله به روی همه اونا واصل آید و واصل کنیم و برای خودمونم یه ذخیره انشالله باشه که این مجالس علمی چیزی که مورد نظر اهل بیت اسمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین هست. یک صلوات بلندی بفرستید تا این بحث شروع کنیم. در سال 40 هجری قمری که در واقع میشه گفتش که سال شهادت حضرت مولالموحدین امیرالمومنین سلام الله علیه بود، قبلش یعنی قبل از شهادت، خب این رو همه کسانی که به اون حضرت ارادت دارن و حالا یا مطالعه کردن یا نکردن میدونن که اون بزرگوار رو یکی از خوارج به شهادت رسون به نام ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. خب این نشأت گرفته از کجا بود؟ مسئله خوارج، مسئله خوارج نشأت گرفته از یک برنامه ای بود که این برنامه، حالا یا بگیم یک موضوعی بود، یک مسئله بود یا یک سری مسائلی بود که در زمان حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه این مسائل به وقوع پیوست. خب بعد از رحلت پیامبر 25 سال حدوداً حکومت دست خلفای ثلاثه بود، خلفای سگانه، بعد حضرت به عنوان چهارمین نفر، آن هم مردم دیگه از دست این خلفا خسته شده بودن، مخصوصاً خلیفه سوم، آمدن با حضرت بیعت کردن. بیعتشون نه از روی اخلاصی که به حضرت داشتن، در این بیعت، بیعتی که با حضرت صورت گرفت، یک سری مسائل دنیوی درش نهفته بود، یعنی نیات دنیوی، توقعها و انتظارها، اینها درش نهفته بود که خب خیلی از این انتظارها برآورده نشد، خیلی این توقعات، چون توقعات خارج از شارع مقدس بود، خارج از محدوده عرف و عقل بود بعضیاش، اینها هیچ کمش پذیرفته نشد و این داستان درست کرد برای حضرت امیر سلام الله علیه. در زمان خلیفه سوم، خب دقت بکنید که ام المؤمنین عایشه که همسر پیامبر بوده، اونجا وقتی که عثمان خلیفه سوم مقرری او رو از بیت المال یا قطع کرد یا خیلی خیلی کم کرد، او کینه ای از عثمان به دل گرفت و یک شعاری رو داد به افرادی که داخل شهری که حالا عثمان درش بود، که حالا همون شهر مدینه، اونجا یه شعاری رو داد که اینا برید به این شعار جامعه عمل بپوشین. شعارش چی بود؟ این بودش که اقتلو نعسلا فقط کفر، یعنی بکشید این یهودی نعسل، یعنی نعسل یهودی رو. نعسل یهودی یک فردی بود که در زمان خود خلیفه سوم عثمان یه ریشه خیلی بلندی داشت، مثل یهودی حالا که یه کلاه شابگاه سرشون میذارن و اینها توی اسرائیل ریش‌های بلندی دارن و وقتی آدم منگولهی به خودشون آویزون میکنن و یه لباسهای بلندی میپوشن. داستانی که الان شما می دارن که متاسفانه بعضی از جوانهای ما هم متاسفانه از این کلاهای یهودی میذارن سرشون و اینا فروش میرن میگیرن سرشون و افتخار میکنن که این خیلی کار زشتیه واقعا. این از این کلاها مثلا سرش میذاره، ریش بلندی داشت که عایشه عثمان رو به او تشبیه کرد، گفت اقتلو نعسلا یهودیان مثلا، حال یا نعسلا فقط، که بکشید این نعسل یهودی رو، عثمان رو به اون تشبیه، چون عثمان هم ریشش بلند بودین، که این کافر شده، فقط کفر، کافر شده. خب دیگه بعد شما میدونین که دیگه اینجا مسئلهی به وجود اومد که اتفاقا یک کسی که نوشتن در تاریخ که رفت و او رو کش، یا حداقلش این که آب و قد کرد بر روی خود طلحه بود، خود طلحه فامیل خود ام المؤمنین عایشه بود، رفت اونجا آب و قد کرد و او رو اونجا بعد از این خودش کش، بعضی نشنن کسی دیگری کش. حالا اونجا امیرالمومنین خیلی دفاع کرد، گفتش که خلیفه کشی اصلا باب نشه، نیام بکشند اینا، این بعد خودش بره همینجوری کنار به این صورت، اگر بعد کشتن بشه مثلا باید محاکمه بشه، اینجور بدون محاکمه و کشتن اینطور، اینا ترور کردن کار امام معصوم نیست و کار ماها نیست، یا جنگ باید بشه که تو جنگ ما شمشیر بکشیم بر روی هم دیگه، یا اینجوری باشه ما بریم همینجوری چی بکنیم، این کار ما نیست، کاری که ما و نمیذاش مردم هم این کار انجام بدن. بعد از اون رفت آب توسط امام حسن آب برد برای او، بهش آب رسون، نذاش اینجا بیا آب باشن فلان اینا. در این حال بعد از این قضیه معاویه با ترفندهای سیاسی و ترفندهای خیلی ماهرانه که داشت و سیاس و زیرک بود، آمد این قتل رو به نوعی به گردن امیرالمومنین و طرفداران اون حضرت انداخت و اونجا این کار رو انجام داد، یعنی بلافاصله بعد از کشته شدن عثمان که از خواسته های درونی معاویه بود، آمد که این پیراهن عثمان رو گفت که بلا فاصله وقتی کشته شد اینو به خون خودش آغشته کردن و این رو سریع به چند تا سوار دستور داد که براش بردن. این سواران این پیراهن رو بلا فاصله رسوندن به شام، بعد این پیراهن رو آورد توی مسجد شام خود معاویه، پیراهن خلیفه سوم رو رو منبر مسجد پهن کرد، رو منبر مسجد پهن کرد. بعد خب ببینید اینا هم که نمیخوان بگن که ما دشمن خدا و پیغمبر و قرآن و ایناییم، که هر کی میخواد ضربه به اسلام بزنه از خود چی میاد جلو؟ از خود قرآن و حدیث و روایات و از همین طرق میاد جلو که بتونه ضربه بزنه. اینقدر که اسلام از داخلی ها ضربه خورده و از مسلمون های منافق ضربه خورده، از مشرکین و کفار اینا اینقدر ضربه نخورده، شاید یک صدمش نخورده باشه. آمد این پیراهن رو پهن کرد رو منبر، بعدم اونجا فریاد زد، خودش رفت بالای منبر فریاد زد که این آیه قرآن رو خون که سوره مبارکه اسراء آیه 33 هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما، و هر کسی که مظلوم کشته بشه فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما به ولی او سلطه دادیم، یعنی به حق قصاص بهش دادیم. ولی او یعنی ولی دم او در واقع. بعد هم گفتش که ما ولی دم عثمان هستیم طبق این آیه، ولی دم عثمان هستیم و ما صاحب خونش هستیم. بعد دیگه شروع کردیم داستان رو بپا کردن که اون ضرب المثل پیراهن عثمان درست شد. دیگه این پیراهن رو ول نکرد، دیگه رها نکرد، چون خیلی منفعت براش داشت. بعد با این پیراهن چیکار کرد؟ حرکت کرد در درون شهرهایی که طرفداران امیرالمومنین سلام الله علیه اگرچه به ظاهر هم بودن، فردی رو انتخاب کرد، یک فرد بیرحم و شقی و سنگدل به نام بسر ابن ارتات، که این بسر ابن ارتات رئیس سازمان اطلاعات و امنیت معاویه بود، و فردی آلمانی به نام کورت فریشلر یک کتابی نوشته راجب همین شخص فقط، و اتفاقا من کتابش رو از اول تا آخر خوندم، کتاب جالبی است. البته منابع و مأخذی که اون بهش اشاره کرده بعضی‌ها مال اهل سنت و ایشون هم خوش در آورده، ولی راجب این شخص خیلی جالب نوشته. بسر ابن ارتاد آدم بی‌دین کثیف سنگدل و خونریزی بود که سازمان اطلاعات امنیت معاویه رو او در بنیان گذاشت و ریاستش رو به عهده گرفت و دستورات معاویه رو اونجا پیاده می‌کرد. یعنی بحث شکنجه دادن، اقرار گرفتن، اعتراف گرفتن، از اول او اصلا آمد در این سازمان و این رو بنا نهاد. یعنی ما این ساواک هایی که داریم، موسادی که داریم، اینتلیجنس سرویسی که داریم، CIA داریم، اینا همه شکنجه میدن، گوانتانامو، اینا همه و همه از اون یاد گرفتن، یعنی همه از او یاد گرفتن از سال قبل. از این آدم آمد به خونخواهی عثمان 30,000 نفر از محبین امیرالمومنین سلام الله علیه و هر کس حتی اسمش هم که علی بود اینها رو کشت، همه رو از دم تیغ تو شهرهای مختلف کشت، نفس مردم رو گرفت. دیگه مردم خیلی وحشت کردن، این خون عجیبی ریخت. به اسم چی؟ به اسم این آیه، و من قتل مظلومن فقط جعدنا لولیهی سلطانا، که ما ولی دم و کسی هستیم که قصاص عثمان با ماست، ما باید ولی صاحب خونه هستیم و داریم قصاص میکنیم. شروع که اینجوری قصاص کردن. خب این برنامه حالا توأم با این هست که حضرت امیر آمده سر کار بعد از قتل خلیفه سوم، آمده سر کار. اولین کاری که ما انجام شد این بودش که خب اون انتظارات و توقعات برآورده نشد، جنگ جمل بپا شد با اون داستانی که شما میدانید که واردش نمیشه. جنگ جمل تمام شد، جنگ صفین و معاویه شروع کرد، که بلا فاصله جنگ صفین رو شروع کرد که معاویه باید بیاد با حضرت امیر بیعت کنه، نیامد و اونجا برای خودش یک حکومتی تشکیل داد و چه ها میکرد با این حکومت و اینها. حالا اونها خودش داستان خودش رو داره. بعد تو این جنگ صفین که معاویه تشکیل داد ماها به طول کشید جنگ صفین و خیلی کشته شدن. از دل جنگ صفین که حکمیت به وجود آمد، دقت بکنید که حکمیت یه چیز ساده ای نبود. حکمیت یه کار، یعنی یه کار طراحی شده به قول امروزی ها صهیونیستی، و یک کسی این کار رو انجام داد که، یعنی کسانی انجام دادن این کار رو که سیاسان روزگار بودن، مثل خود معاویه ابن ابی سفیان، مثل خود امر عاص، که اینها یک آدمای مکار قالطاق، شما بگین رئیس هرچی قالطاق، رئیس هرچی شالطاق، اینا یه آدمای اینجوری بودن. اینها طراحی کردن برنامه حکمیت رو در جنگ صفین. از دل این حکمیت کسانی به وجود آمدن که آمدن به حضرت امیر سلام الله علیه اعتراض کردن که آقا با قرآن که ما نمی جنگیم، ما نمیتونیم با این قرآن که سر نیزه است بجنگیم، ولذا حکمیت رو بپذیر. حضرت نمیپذیرفت، بالاخره پذیرفت. بعد حضرت فرمود که بذارید من تعیین کنم که کی بره تو این جلسه حکمیت. اونم نپذیرفتن، گفتن که تو یه کسایی میخوای بفرستی که اینا طالب جنگ هم. ما از این جنگ خسته شدیم. بالاخره اون ابو موسی اشعری نفهم رو فرستادن تو اون جلسه، اونم یه آدم بی‌دینی بود. عرض به خدمتتون که رفت تو این جلسه، رفت تو این جلسه و بیرون آمد امیرالمومنین خلع شد در این جلسه و معاویه تثبیت شد توسط امر عاص، و بعد از این قضیه همونهایی که راضی شده بودن به حکمیت، همینها آمدن و شروع کردن به مخالفت کردن با اینکه تو چرا این حکمیت رو پذیرفتی. بعد اینا از گروه امیرالمومنین جدا شدن. جدا که شدن، گروهی رو تشکیل دادن به نام خوارج. این خوارج آمدن در یک جنگ نهروان شرکت کردن در حدود 12,000 نفر. کسی حریف اینها نمیشد، از بس انسانهای متحجر عقب افتاده و نفهمی بودن. حضرت امیر سلام الله علیه خودش شخصا با اینها مناظره کرد در همون میدان جنگ. در حدود 8,000 نفر از اینها رو پشیمان کرد از جنگ، از جنگیدن، و 4,000 نفر اینها ماندند و از دم تیغ گذرانده شدند و تقریبا کمتر از 10 نفر اینها، شاید کمتر از 10 نفر از اینها زنده بودند و به شهرهای مختلف گریختند. بعد حضرت امیر بعد از این جریان این چند نفر و طرفداران این گروهی که کشته شدن، بالاخره حدود 4,000 نفر که کشته میشن یه طرفدارانی دارن، این طرفداران بعد از جنگ نهروان شروع کردن طراحی کردن برای ترور حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت رو در محراب به شهادت رسوندن. بعد از شهادت حضرت امیر سلام الله علیه که برای اولین بار تو مسجد اونم تو محراب صورت میگرفت که این قداست و حرمت هم شکسته شد توسط اینها، خب حالا فرزند ارشد امام که امامتش رو خدای تعالی امضا فرموده به نام امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت امامت رو بر عهده داره، آمد که به جای پدر بنشینه و کارها رو رتق و فتق کنه. خب در زمانی که حضرت روی کار میاد، شما ببینید که حالا چند تا گروه اونجا الان هستن به عنوان کسانی که اینها دارن از میخوان از امام مجتبی سلام الله علیه تبعیت بکنن یا میخوان که اون حضرت رو یاری بکنن. اینها در کوفه به 3 گروه تقسیم شدن بعد از جنگ نهروان که تموم شد و آغاز محال بشه میگیم خلافت امام مجتبی سلام الله علیه. حضرت اومده که ولی امر اینهاست، اومده خلافت رو بر عهده بگیره، حکومت رو بر عهده بگیره، حاکم اینها بشه. حالا بعد تو این وادی، تو این دوران، تو این برهه از زمان، مقطع از زمان چه کاری باید انجام بده؟ با 3 دسته حضرت مواجه هست. دقت بکنید، دسته اول اینها پیروان مکتب خلافت بودن. اینا پیروان مکتب خلافت یعنی چی؟ یعنی که اینا معتقد بودن که ما کاری به امام حسن و معاویه و مخالف و موافق و اینها نداریم. اینا میگفتن که هر کس سر کار اومد، اگه مردم بیعت کردن، وقتی که باش بیعت کردن، اون میشه خلیفه، بد باشه خلیفه است، خوبم باشه خلیفه است. و اینا اینجور تربیت شده بودن، چون خلیفه دوم یک چیزی رو برای اینها بنیان گذاشته بود. در روایتی هم داره که خودش به اینها بارها و بارها گفت هر کسی که خلیفه شد، اگرچه آدم بیدین، اگرچه اهل فسق، فحشا، فجور، دزدی هم بود، چون خلیفه شده دیگه هر چی بیاد بگی شما باید گوش بکنی، دیگه راه چاره شما ندینی، باید اطاعت بکن. اینا اینجوری پرورش پیدا کردن. اینا دسته اول بودن توی شهر کوفه. در دسته دوم همون خوارجی بودن که از دل جنگ نهروان به وجود آمدن. خوارجی ها چی میگفتن؟ خوارجی ها میگفتن که نه معاویه رو ما قبول داریم، نه امیرالمومنین رو قبول داریم، یعنی حضرت علی علیه السلام، نه امام حسن که الان هست قبولش داریم، نه معاویه که الان هست قبولش داریم. و حتی ابن ملجم ملعون وقتی که اون کار انجام داد، روزی که امام مجتبی میخواست او رو به درک واصل بکنه، وقتی که حضرت اومد بکشتش، گفت منو نکش، به امام مجتبی گفت منو نکش، من برم دشمن تو رو هم بکشم. یعنی اینا آدم های اینجوری بودن. اینا خوارج بودن دسته دوم که نه امام مجتبی رو قبول داشتن نه معاویه رو. دسته سوم شیعیان و پیروان خالصی بودند که اینها تربیت شده مکتب پیامبر بودند، واقعا تربیت شده بودند. بعد از پیامبر خود پیامبر سفارش اینها رو بعضن به امیرالمومنین علیه السلام کرده بود. در زمان امیرالمومنین هم حضرت خیلی زحمت کشید، تو اون 25 سال با اینا کار کرد و تو اون حدود 5 سالی هم که خودش حکومت رو به دست گرفت، تو اون 5 سال هم حضرت در کنار این جنگ ها و اینها با اینا کار میکرد. حتی وسط جنگ هم اینها میمدن مثلا یک عملی انجام بدن، سوالی میکردن، وسط جنگ امیرالمومنین به اینا پاسخ تمام و کمال میداد، نمیذاش که اینها در مسائل توحیدی کم بیارن. که کسی اعتراض کرد گفت الان جنگ، شما داری وایسه مسئله اعتقادی داری توضیح میدی. حضرت امیر بهش فرمود که ما اصلا همه این جنگا داریم میکنیم برای مسائل توحیدی، نمیکنیم که جیب خودمون رو پر بکنیم. بعد این گروه سوم بودن که این شیعیان و پیروان خالص مکتب اهل بیت بودن. اینها هر سه تا گروه تو کوفه بودن. امام مجتبی از مدینه با زمان حکومت پدرش امیرالمومنین آمدن به کوفه با امام حسین، خانواده رو کلن کوچ دادن اومدن به کوفه بودن تا حضرت به شهادت رسید. امام مجتبی با این سه گروه در جریان بود. هر سه گروه هم حالا تو لشکر امام مجتبی علیه السلام هستن. یعنی حضرت میخواد با معاویه، باید چند تا گزینه پیش رو داره. یه گزینش اینه که به معاویه نامه بنویسه که حالا ما براتون میخونیم که این کارم کرد، که آقا تو بیا با من بیعت کن، همه چیزو قائله بدین، تمامش بکنیم، جنگی چیزی هم نباشه، شما زیر نظر من هستی، بیعت میکنی با من، من بهت میگم چیکار کنی. حضرت مجتبی اصلا به معاویه فرمودینو، حالا میخونیم که خب یه گزینه است. یه گزینه دیگه پیش روی حضرت جنگه، که بره با معاویه به جنگه، اینم یه گزینه است با این سه گروهی که حضرت دور حضرت رو گرفتن. گزینه سوم چیه؟ گزینه سوم اینه که اگه معاویه گوش نکرد، اگر جنگی هم صورت بخواد بگیره کسی بود به جنگ، اگه کسی نبود به جنگ، گزینه سوم چی میمونه؟ گزینه سوم اینه که بیاد بگه آقا خب جنگی نداریم، همه برگردن به خونه هاشون و اینجا یک قراردادی، صلح‌نامه چیزی بنویسیم، امضا کنیم که فعلا شما اونور خط باش، ما اینور خط هستیم، مثلا تا ببینیم که چه میشود. اینها گزینه هایی که جلوی امام حسن هست، همش هم مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین وقتی که این سه گروه با امام مجتبی سلام الله علیه بودن، حضرت بلافاصله که حکومت رو به دست گرفت، حضرت کاری که انجام داد یک نامه ای رو به معاویه نوشت. اول این نامه یک خطبه ای رو حضرت برای معاویه خون نوشت، حمد و ستایش خداوند رو به جای آورد. نامه رو داد به جندب ابن عبدالله ازدی که جزء اصحاب امام مجتبی علیه السلام بود، برای معاویه فرستاد. من قسمتی از این نامه رو برای شما میخونم، یه صلوات فوتی و فوری بفرستید تا این وقتمون کمه. من از وسط های نامه میخونم چون خوب فرصت اون کم. حضرت محمود تو اومدی که اونجا خلافت در خود تشکیل دادی و حکومت رو به دست گرفتی، ای معاویه به راستی جای شگفتی است که تو به کاری دست زده ای که به هیچ وجه شایستگی آن را نداری. این نامه امام مجتبی است. زیرا نه فضیلتی در دین، نه آدم معروفی هستی و نه در اسلام دارای اثری پسندیده هستی. دیگه شما از این حرف بالاتر میخواید دیگه که به معاویه داره میگه تو فرزند دسته ای از احزاب هستی که در جنگ احزاب به جنگ با رسول خدا آمدن، تو جزء اونا هستی. تو پسر دشمنترین قریش نسبت به پیامبر خدا هستی، یعنی پسر کی هستی؟ یعنی ابو سفیان. ولی بدان که خداوند تو را ناامید خواهد گردانید و به زودی به سوی او باز خواهی گشت و آنگاه خواهی دانست که فرجام نیکوی آن سرا از آن کیست. به خدا سوگند به زودی پروردگار خیش را دیدار خواهی کرد و تو را به سبب کردار زشتت کیفر خواهد داد و خداوند هیچگاه نسبت به بندگان ستمکار نخواهد بود. این نامه با چی شروع میشه؟ با این عبارت: از این نامه ایست از بنده خدا حسن ابن علی امیر مؤمنان به سوی معاویه ابن ابی سفیان، سلام بر تو. و ادامه نامه از امیر مؤمنان حسن ابن علی علیه السلام به معاویه ابن ابی سفیان، همین عبارت آغاز نامه است. بعد حضرت ادامهش فرمود که تقریبا آخرای نامه: این که من اقدام به نامه نگاری برای تو کردم، بدان که چیزی مرا وادار بدان نکرد جز این که میان خود و خدای سبحان درباره تو عذری داشته باشم، و این را بدان که اگر دست از مخالفت با من برداری، بهره و نصیب بزرگی خواهی داشت و مصلحت مسلمانان نیز مراعات شده است. از این رو من به تو پیشنهاد میکنم که پیش از این در ماندن در باطل خودت اصرار نورزی و دست ورداری و مانند سایر مردم که با من بیعت کردن تو نیز بیعت بکنی، زیرا تو خود میدانی که من در پیشگاه خدا و هر مرد دانا و نیکوکاری به امر خلافت شایسته تر از تو هستم. از خدا بترس، ستمکاری مکن، بدین وسیله خون مسلمانان رو حفظ نما، چرا که به خدا سوگند برای تو در روز ملاقات پروردگار از سودی بیش از این خونهایی که ریخته شده نخواهد بود. بعد حضرت میفهمد بهش که سر تسلیم فرود بیا به سمت من، بیعت با من بکن، اگر این کار رو نکنی من به ناچار با مسلمانان و لشکر بسیار به سوی تو کوچ میکنم و با تو پیکار خواهم کرد تا خداوند میان ما حکم فرماید که او احکم الحاکمین است. معاویه نامه رو خون، این جندد ابن چیز اومد، آقای ازدی آمد نامه رو داد، این نامه رو معاویه خوند و بلافاصله نامه ای نوشت به امام مجتبی. ببین حالا اونم چی می نویسه. اونم نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از بنده خدا، یعنی دقیقا همون عبارت امام مجتبی، از بنده خدا امیر مؤمنان به حسن ابن علی. پس از سلام و حمد پروردگار، اونم شروع کرد از پیغمبر و پروردگار اینا تعریف و تمجید کردن، خود معاویه. ببین اینا رو دقت بکنید، اینا خیلی حرفا توش هست. دشمن ببینید چجوری میخواد ضربه بزنه، چجوری ضربه میزن به اسم خدا و پیغمبر. بعد مواردی رو گفت تو این خطبش و اینها. آمد آخر خطبش اینو گفت: و اما موضوع صلحی، یعنی اینجا منظور از صلح در این نامه معاویه اینه که بیای جنگ نکنی، امام مصطفی فرمود با من بیعت بکنی، من امیر مؤمنان هستم، و دست از ریختن خون مسلمان ها برداری. گفت: و اما موضوع صلحی که مرا بدان خوانده ای، دانستم و باید بگویم وضع من و شخص تو امروز مانند وضع شما و ابوبکر پس از رحلت رسول خداست، و اگر می دانستم که تو برای محافظت مردم نگهبانتر از من هستی و در کار این امت از من با احتیاط‌تر و با سیاست‌تر و در گردآوردن امور آنها نیرومندتری و در برابر دشمن اندیشه و نقشه‌ات بهتر از من است، هر آینه دعوت تو را می پذیرفتم، ولی من خود می دانم که پیش از تو حکومت کردم و تجربه‌ام در کار مردم بیش از توست و سیاست مدارتر و سالم منتر از تو هستم. این معاویه داره به امام مجتبی علیه السلام: از این رو تو خود سزاوارتری که دعوت مرا درباره آنچه مرا بدان خوانده ای بپذیری، یعنی تو بیای با من بیعت کنی و من امیر مؤمنان هستم، تو با من بیعت کنی، پس بیا و تحت اطاعت من درآی و من در عوض خلافت را پس از خود به تو وامی گذارم، و از این گذشته هرچه اموال تو بیت المال عراق هست به هر اندازه که باشه به تو میدم، اونها رو بردار به هر جا که میخوای برو، فقط دست از سر ما چی؟ بردار، و مالیات هایی که برا من میاد همه رو میدم به تو، و اجازم نمیدم که کسی دیگه بر شما حکومت بکنه، ولی باید بعد از من باشه نه الان. و همه کارها میگم که طبق دلخواه تو، یعنی امام مجتبی علیه السلام، انجام بپذیره. خداوند به ما و شما در اطاعت خیش کمک فرماید و او کسی است که دعای بندگان را میشنود. حالا برو زمان معاویه، شما خودت به زمان معاویه. یه نامه از امام مجتبی علیه السلام آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، از امیرالمومنین حسن ابن علی به بنده خدا به معاویه. یه نامه معاویه آمده به امام حسن علیه السلام، آقا از امیر مؤمنان فلان، بسم الله، هم ستایش، همه چی تو این دوتا هست. نامه شما هم بذار خود زمان معاویه، برو 1400 سال برگرد به عقب، 1300 سال برگرد به عقب، ببین شما باشی الان اینا رو بخونی چی کار میکنی. اونم سه گروه مردمی که با امام مجتبی هستن، یعنی یه گروه خوارجن، یه گروه هم علی‌السویه است براشون مسئله، هر کی میخواد باشه باشه، و تخم مرغ چیزی 50,000 تومان فقط به دست ما نرسه، هر کی میخواد سر کار باشه باشه، شونه 50 تومان نشه، هر کی میخواد باشه باشه، پراید بشه 20 میلیون تومان میخواد مثلا معاویه باشه، نعوذ بالله، نسجی رو بالله میخواد مثلا کس دیگه باشه، مثلا امام حسین باشه، مثلا امام حسین باشه. این یه نمیخوایم بگیم ارزونی بده فلان بده ها، داریم مثلا مطلب دیگر رو داریم میگیم، میخوایم بگیم مثلا این سه دسته ای که دوره برای امام مجتبی جمع شده بودن، دسته سوم که شیعیان خالص و مخلص بودن، بسیار تعداد کم، بیشتر اینا همه از این دو دسته بودن، یا خوارج بودن یا همین دسته همجر رعا، یعنی هر طرف میاد بادش میزنه میگه نه فعلا ما رو داشته باش، ما کاری به این کارا نداریم. این دو تا نامه رد و بدل شد. اون کسی که جندب میگه که وقتی من نامه رو از وایسادم به معاویه دادم، معاویه خون منو نگه داشت اونجا، جواب نامه رو داد، من بلا فاصله اومدم دادم به امام حسن، به امام حسن گفتم که من آقا دیدم معاویه کسیه که قبول نمیکنه با شما بیعت کنه، به سوی شما حرکت خواهد کرد، پیش از این که حرکت بکنه شما با لشکر حرکت کن، برو کلک اینو بکن، در حال تا یا هر جایی که اون از شهر میاد اون نذار به شهر کوفه برسه او، چون این من میدونم آخر سر با شما میجنگ. حضرت هم بهش گفت باشه، تو کاری نداشته باش، من برنامه رو درستش میکنم. دوباره حضرت یه نامه دیگه، حضرت این رو مشورتی که داد به حضرت، حضرت این مشورت رو گوش کرد. بعد در تاریخ داره دوباره معاویه دیدش که خبری نشد، یک نامه ای رو به امام حسن نوشت، باز با یه خطبه‌ای که اولش نوشته بوده اینها، من آخراش رو براتون میخونم، گفتش که به امام حسن گفت، گفتش که پس از من خلافت از آن توست، زیرا تو از هر کس بدین مقام سزاوارتری و سلام. حالا کل نامه رو نمیخونیم، من که نمیخوام وقت گرفته بشه، کل نامه این بود که ترسید از این که امام مجتبی یهو یه لشکری جمع نکنه، واقعا این لشکری یهو یه دست بشن حرکت کنن بیان برای معاویه دردسر درست بشه، معاویه هم نتونه اینا جمع جور بکنه، حکومت از دستش در بره. خودش یه نامه به امام مجتبی نوشت بر این مضمون، یه شعر هم برای امام حسن نوشت توی معاویه، شعر خیلی فضیلت شوم. امام مجتبی علیه السلام در پاسخ معاویه دوباره نامه نوشت، گفت اما بعد نامه از رسید، از مضمونش مطلع شدم، چون از ستمکاری و زورگویی بر تو بیمناک بودم، آن را بدون پاسخ گذاردم، من از زورگویی تو به خدا پناه میبرم، بیا و از حق پیروی کن، زیرا تو میدانی که من اهل و سزاوار آنم، و اگر سخن به دروغ بگویم آن گناه آن به گردن من باشد، و من هرگز دروغ نمیگویم. این پاسخ نامه‌ای بود که امام مجتبی بعد از یه درنگ زیادی به معاویه داد. معاویه نامه رو خوند، تا نامه رو خوند فهمید که امام مجتبی با او بیعت چی نمی کنه، زیر بار هیچ بیعتی با او نمیره، این فرامین او رو گوش نمی کنه. هیچ چی نگفت، ورداش یه نامه نوشت به کارگزاران خودش تو شهرهای مختلف که بودن، نوشت که این نامه ایست از معاویه، البته خودش امیرالمومنین میخونه، به فلان اشخاص، اسامی رو آورد، به هر کسی که تابع دستور من معاویه است. بعد نوشتش که خیلی جالبه، یه تیکه ایشو ببینید چجوری اینا حالا میگم ما خودمون رو بذاریم تو اون سال، نوشت که حمد و سپاس برای خدایی است که دشمن شما و کشندگان خلیفه شما یعنی عثمان را کفایت فرمود. دقت بکنید، همانا خداوند به لطف و عنایت خاص خیش مردی از بندگان خود را برای علی ابن ابی طالب برانگیخت تا او را غافلگیر کرد و کشت. یعنی داره تو این نامه چیکار میکنه؟ از کار ابن مرجم چیکار میکنه؟ داره تقدیر میکنه. و یاران او را پراکنده کرد. از طرف بزرگان آنها و رؤسای ایشان، حالا اینو به دروغ برداشت نوشت. نوشت از طرف بزرگان آنها و رؤسای ایشان نامه هایی به نزد من آمده که برای خود و قبیله ایشان درخواست امان کرده اند. یعنی اینو معاویه نوشت نامه که اینا چی بشن؟ بله؟ چی بشن اینا؟ بترسن مردم، بگن اخ 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 الان اومده و این درخواست امان کردن. مثل این که الان مثلا آمریکا مثلا یه نامه برای ما مثلا فرزنده نویسه، بگه آقا همه کشورهای خلیج فارس از ما درخواست امان کردن، کشورهای دیگه هم همینطور، اینا فقط شما موندی، عنقریبه که پدر صاحب بچه همه تونو در بیاریم. اینجا اول اصلاح طلبا بیرون رویشون زیاد میشه، بعدم اونایی که همه چیزایی رو گرفتن از این بنیاد اون بنیاد اینا، همه اینا خب وحشت براشون میداره. یه عده خالص و مخلص فقط میمونن این وسط که ببینن که چی کار باید بکنن، مثلا اینجا وظیفه الهیشون چی. این نامه رو نوشت و گفت از من درخواست امان کردن، از این رو به محض رسیدن نامه من با لشکر خودتون و آنچه آماده کارزار کرده اید به سوی من کوچ کنید که به حمد الله انتقام خون خیش را گرفتید، یعنی از امیرالمومنین گرفتید و به روزی خیشتن رسیدید و خداوند ستم پیشکان و ستیز جویان را هلاک ساخت. ببینید چه نسبت هایی به حضرت امیر میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی این نامه معاویه است به اینها. این نامه خب وقتی که نوشت معاویه اینها ترسیدن، یه عده اونجا همه ترسیدن، حتی خبرش به این کسانی که سه گروهی که دوروبر امام مشتبه بودن به اینام رسید. اینام یه عده ترسیدن، بعضیشون نمیتونستن رو بکنن این ترس رو، ولی ترسیدن که نهار چی میشه، همه رفتن طرف معاویه، کسی اینجا نیست. بعد به امام حسن خبر رسید که معاویه از شام حرکت کرده داره میاد. رب برای مردم یه سخنرانی کرد، بهشون فهمود که به من حضرت امام مجتبی علیه السلام، مردم رو جمع کرد تو کوفه براشون سخنرانی کرد. حضرت فهمود به من خبر رسید که معاویه از تصمیم ما برای حمله به او آگاه شده است، پس به سوی نخیله، نخیله بیرون کوفه بود، یه جایی بود پادگان نظامی بود، هر کی می‌خواست لشکر جمع کنه می‌رفت این پادگان نظامی اونجا لشکر جمع می‌کرد، داخل شهر نمی‌شد لشکر جمع کنه. برید به سوی نخیله بیرون شوید تا بررسی کنیم و به رایزنی بپردازیم و دیدگاه‌هایمان را بیان داریم. این حضرت این حرف رو زد و مردم اینجا نشستن شروع کردن با همدیگه شور و مشورت کردن که خب این الان اطاعت بکنیم اطاعت نکنیم. انقدر نشستن هیچکی بلند نشد، هیچکی بلند نشد. پسر حاتم تایی که بعضی نشان ادعی، بعضی نشان عدی ابن حاتم، پسر حاتم تایی که خود همه شما مثلا ظاهری میشناسینش که مثل خود همه ما ظاهری میشناسین، بلند شد و گفت بابا خجالت نمی کشید، پسر پیغمبر داره با شما حرف میزنه، آخه شما مجسمه که نیستین، لااقل یه عکس العمل خودتون نشون بدین، همم دارین فوش به معاویه در ظاهر عم میدین و دارین ناسزا بهش میگین و به پدرش و به پدر معاویه. خب یه عکس الان به شما میگه پشت این نخیله، پشت این تکبیری، یه چیزی آخه بگید، یه کاری بکنید آخه. حالا من اون جملات نمیخونم چون وقت نیست. سبحان الله، چه وضع زشتی به خود گرفته اید، آیا امامتان را اجابت نمی کنی؟ بعد اینها رو که گفت یه ده بلند شدن و خجالت کشیدن، بلند شدن رفتن به سمت لشکرگاه. خودشم عدی ابن حاتم پسر حاتم طایی بلند شد از مسجد بیرون اومد، بلند شد رفت که شاید اینا هم یه تکونی بخونن، رفت به سمت نخیله، رفت پادگان نظامی اونجا. حضرت دعای خیر براش کرد و گفت احسن به شما مرحبا آفرین. خود حضرت هم از منبر پایین اومد رفت تو مرکز سپاه تو نخیله، یعنی تو پادگان نظامی. فردی به نام مغیرت ابن نوفل رو گذاشت تو کوفه به جای خودش، رفت برای اینکه لشکر رو تو نخیله جمع بکنه. عباس که عموی پیغمبر بود چند تا فرزند داشت، چند تا فرزند پسر هم داشت اینا. یکیش عبدالله ابن عباسه، شما بهش میگید ابن عباس، که از اصحاب امیرالمومنین رئیس مفسران. یکیش عبیدالله ابن عباسه، میشه پسرموی امام حسن. گفت پسرمو بیا. اومدش عبیدالله ابن عباس، گفت آقا من پسرمو، من 12,000 نفر از رزمندگان عرب و قاریان مصر رو با تو میفرستم، مردانی که هر یک از آنان بیش از یک گردان ارزش دارن، اونها رو به راه انداز و با نرمی و خوشرویی و مهربانی باشون رفتار کن و به خود نزدیکشان نما، زیرا اینان از بازماندگان مورد اعتماد پدرم امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن. برو با آنها حرکت کن، تو از فرات بگذری به شهری به نام مسکن هست، اونجا برسی، از اونجا بگذر تا برسی جلوی معاویه، اونجا وایسا تا من بیام. جلو معاویه که رسیدی وایسا تا من بیام. اونم حرکت کرد رفت و جلوی لشکر معاویه وایساد تا امام حسن علیه السلام بیاد. حضرت دو نفر دیگر رو مشخص کرد، به اینها هم گفت اگر برای عبیدالله ابن عباس اتفاقی افتاد این آقا فرمانده لشکره، اگه برای این اتفاقی افتاد پسرش مورد اعتماد منه، اون فرمانده لشکره. همه اینا رو مشخص کرد و عبیدالله ابن عباس راه افتاد و رفت جلو لشکر معاویه. اون ور کار معاویه دید اه نه، این یه لشکری آماده شده و اون نامه هایی که نوشته هنوز اون اثرات عملی و اینها رو نداره، تأثیرش رو باید ببینه چقدره. یه نامه ای نوشت شبونه داد یک کسی اوورد داد به عبیدالله ابن عباس، گفت ببین حسن ابن علی آمده یواشکی با من صلح کرده، تو داری زور بی خود میزنی، آخرم ضایع میشی، این پشت پرده با من رایزنی کرده، صلح کرده، بیای من حالا نمیخوام زایت بکنم ابه میبره، آخرش هم چی میشی، میری دستت هم همه دنیا و آخرت خالیه. تو نامش نوشت براش که بیا من 1,000,000 درهم بهت میدم، 500 تاشو نقد بهت میدم، الان هم همراه این پیک دادم برات دوورده، 500 تاشم وقتی که به لشکر من پیوستی اومدی پیش من همونجا نقدی جلو همه بهت میدم. اینو شبونه من عبیدالله ابن عباس فرست. عبیدالله خون نامه رو دید، میگه امام حسن صلح کرده، حالا نامه دروغ بود اصلا، امام حسن صلح کرده و خب نپرسید که پس این لشکر رو برای چی اینجا فرستاده فلان. همم خواب بودن لشکر، این ورداش 500,000 درهمو گرفت، شبونه لشکرگاه رو ترک کرد رفت. مردم صبح طلوع فجر شد بلند شدن نماز صبح بخونن، گفتن آقا فرمانده بیاد به فرمانده اقتدا کن، هرچی گشتن عبیدالله ابن عباس پیدا نکردن، آقا کجاست، فهمیدن که عبیدالله به لشکر معاویه پیوسته. لشکر متفرق شد. فرد دومی که امام مجتبی علیه السلام گذاشت اومد فرمانده لشکر شد، خیلی برای اینا سخنرانی کرد به یه ضرب و زور اینها رو نگهشون بداره، که حالا این خودش یه داستانی ده. کار به اینجا رسید که خلاصه لشکر متفرق، حضرت اومد با اینها صحبت کرد، عرض به خدمتتون این که نگه بداره اینها رو. اینها هر کدوم گفتن که آقا شنیدیم شما هم رفتی صلح کردی، شما حضرت هم من این کارو نکردم نه شما فلان. اینها دیگه به حرف حضرت هم گوش نکردن، به حرف فرمانده هم گوش نکردن. معاویه نامه ای نوشت دوباره برای امام مجتبی علیه السلام، گو آقا من اومدم، اینم وضع لشکرته، اینم حالا ما موبایل نداشت اون موقع معاویه، وگرنه به صورت عرض به خدمتتون که این که تصویره چی میگه آقا آنلاین براش پخش میکرد که اینها این فرمانده الان پیش من نشسته، 500,000 تا بهش دادم، 500,000 تا اینجا بهش دادم، 1,000,000 چی میگی بی خود. به حضرت نامه نوشت که آقا ببین فرمانده اومده پیش من، الان پیش منه، یه ده از لشکرت هم مثلا ول کردن رفتن، یه دم که خودت میدونی که دورت گفتن کیا هستن، من یه پیشنهادی برات دارم، اون پیشنهاد من به تو چی هست که برات دارم؟ حالا این پیشنهاد دارم من اینجا الان برای شما پیدا بکنم. حالا همه اینایی که من گفتم چون نگاه به ساعت میکنیم میبینیم وقت نداریم، یه داست خودش مفصله ها، یعنی چقدر زمان طول کشته اینا، ما داریم آخراشو میگیم برای شما. یه صلواتی بفرستید این تیکر من براتون بخونم. بعد اون بسر ابن ارتاد که رئیس سازمان اطلاعات امنیت بود یک آدم مکاری بود، معاویه او رو فرستاد، از سپاه معاویه اومد تو سپاه عراق که امام مجتبی علیه السلام اونجا بود، فریاد زد که وای بر شما ای عراقی ها، این فرمانده شماست که نزد ما اومده و بیعت کرده، امام شما حسن نیز مصالحه کرده است، شما برای چی خودتون رو به کشتن میدید؟ اینا اصلا نرفتن بپرسن از امام حسن که تو مصالحه کردی یا نه. آقا برگشتن به سمت امام حسن علیه السلام، شروع کردن فوش دادن و اعتراض کردن و رفتن بیرون. حسد فهمود اصلا ما این کارا نکردیم، بایستید میخوایم با معاویه بجنگیم. گفتن نه ما دیگه با معاویه نمیجنگیم. بعد حسد برای اینا یک سخنرانی کرد امام حسن علیه السلام، گفت پس بیاید دو تا پیشنهاد بهتون میدم، انتهای پیشنهاد حضرت رو من میخونم. حضرت همون معاویه ما را به چیزی میخواند مردم که نه واجد عزت و سربلندیست و نه در بردارنده انصاف و درستی. چون معاویه اومد به امام حسن گفتش که آقا بیا من یه کاغذ سفید برات مینویسم میفرستم، تو این کاغذ سفید تو هر چی خواستی بنویس من امضا میکنم به عنوان صلح‌نامه که جنگی صورت نگیره. کاغذ سفید میفرستم. دقت کنید ما که شیعه اصلی میگیم امام حسن صلح کرد، اصلا امام حسن صلح نکرده. خیلی جالبه معاویه کاغذ سفید صلح نامه فرستاده که هرچی میخواین تو بنویس. بعد اینو گرفت حضرت اومد شروع کرد برای لشکر سخنرانی کردن، گفت که معاویه ما رو به چیزی داره میخونه مردم که نه واجد عزت هست و سربلندیست و نه در بردارنده انصاف و درستی، پس اگر با این حال میخواید زنده بمونید و زندگی کنید اب نداره، شما بگید آقا من نمیام، بریم خواستش رو بپذیریم، من کاغذش رو میگیرم این تو موارد رو مینویسم میدم معاویه، امضا کرد میگم جنگی صورت نگیره، همونی که شما میخواید، و بر این ذلت و خاری چشم فرو بندیم چون شما نمیایین به جنگی، ولی اگر مرگ را برمیگزینید بیایید همگی جان را در راه خدا فدا میکنیم و داوری را به او میگذاریم. ببینید حالا امام حسن داره با این لشکر خودش صحبت میکنه بعد از این گزینه‌هایی که معاویه هی داده به این لشکر به خود امام. آقا اینا همه یک جا فریاد برآوردن که ما زندگی و زنده ماندن را برمیگزینیم. وقتی امام این رو دید، دید اینها مرد جنگ دیگه نیستن. جواسیس یعنی جاسوس هم خبر به معاویه بردن که آقا امام حسن اومد برای اینا صحبت کرد، اینا در جواب گفتن ما میخواییم زنده بمونیم و زندگی کنیم، نمیخواییم بریم در راه خدا کشته بشیم اینا. بعد معاویه ورداشت براش یه نامه این نوشت برای امام حسن علیه السلام، گفت اینها هر چی که تو میخوای تو این نامه برده بنویس. یکی از اون چیزایی که امام علیه السلام از اول دنبالش میگشت که تو این نامم نوشت، اگرچه معاویه به هیچ کدوم از این جملاتی که حضرت تو این نامه نوشته بود عمل نکرد بعدن، خیلی جالب هست، یکی از اون چیزا اینه که شما دقت داشته باشید. این خاتمه بحث ما باشه و بعدش یه مقطعی بخونیم و بسپاریم به مداح اهل بیت. این من خواهش می‌کنم این جمله رو دقت بکنید. اگه اونام تا حالا کسایی که خستم از سر کار بودن چرتی می‌زدن یه صلوات بفرستن، این جمله رو از این جلسه بگیریم، خود این جمله خیلی ارزش داره، یه صلوات بلند بفرستید. اون چیزی که امام مجتبی علیه السلام دنبالش بود این بود که اگر به هیچ وجه جنگی صورت نگرفت و اینها نیامدن به جنگن که نمی آمدن، خود امام مجتبی علیه السلام اینها رو می دانست، حضرت اون سه گروه که خوارج بودن و اونایی که هر طرف بادش باد میمد بادش میدادن، اونام که هیچی، دومین گروه، سومی که شیعیان خالص و مخلص بودند، حضرت تمام هم مقامش این بود که این شیعیان از بین نرن، یعنی اینا به دست معاویه نیفتن که کشته بشن، نسل شیعه چی بشه؟ آها دیگه چیزی برای کربلا هم باقی نمیمون. خاطرتون جمعه جمعه اون 70 نفر هم که اومدن پای امام حسین وایستادن، اون 70 تام باقی نمیموندن. معاویه شهر به شهر دنبال اینا میگشت. ما گفتیم که 30,000 تا از مردم رو کش که تو اینا هرچی از اینا تو اون 30,000 تان کشته بشه. دقت بکن، حضرت دنبال حفظ جان این شیعیان بود که اینها بی دلیل کشته نشن، چون اگر حضرت با همون تعداد عقل که خود شیعیان آمدن اعتراض کردن، خود همین عدی ابن حاتم آمد اعتراض کرد، دقت بکن، از معترضین آقایون معلمین، یه وقت نگید فلان شاگرد ما بعد چند سال اومده تو رومم با میسه مثلا فلان میکنه، اعتراض میکنه فلان، اینا برای همه اتفاق افتاد. سلیمان سرد خزایی رو میشناسین شما؟ از گروه چیه توی کوفه بعد از امام حسین؟ چیه؟ گروه توابین. این فردیست که از سپاه امام حسن علیه السلام بود، آمد وقتی امام حسن علیه السلام گفت بسیار خوب، من این نوشته رو میدم به معاویه، دیگه جنگی با معاویه نداریم، اینو صلح‌نامه رو امضا میکنیم. امضا کرد عدی ابن حاتم، سلیمان سرد خزائی، حجر ابن عدی که از اصحاب پیغمبر، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب خود امام حسن، اینا اومدن، همه اومدن به امام حسن اعتراض کردن، همه اعتراض کردن. حضرت یک جوابهای خیلی قشنگی به اینها داده. این دو سه تا خط کوتاه رو دقت بکنید، ببینید یک امام چقدر دلسوزانه حرف میزنه. وقتی اینا اومدن اعتراض کردن، حضرت نفهمید که خفه شید برید مثلا گور پدرتون، برید خودتون بجنگید، من اصلا نه، یه جمله به یکیشون، حضرت همون بهشون فهمود که من این کار رو انجام دادم چون هیچکی برای جنگ باقی نمونده بود، فقط شماها بودید، شماها هم یه لقمه راحت برای لشکر چی بودین؟ برای لشکر معاویه بودین. من این کار رو کردم که شما باقی بمانید، شما باید زنده بمانید. ببین بعد به شخص دیگری، حضرت عمود خواستم از ریختن خونها جلوگیری کنم و از کشته شدن خود و خانواده و یاران ویژه ام که شماها باشید پیشگیری نمایم. دقت بکنید، بعد یه جمله حضرت داره، حضرت عمود اگر این چیزو من امضا نمی کردم به این می دادم، اگر چنین نمی کردم معاویه یک نفر از یاران و پیروان ما را بر روی زمین زنده نمی گذاشت. امام معصوم داره این حرفو می زنه ها، امام معصوم. بعد به یه گروه دیگری که اونا آمدن دوره اعتراض کردن، حضرت بهش فهمون چی دارین شماها میگید؟ شما میگید من با شماها میرفتم، شماها رو که میکشتن هیچی، به خدا سوگن اگر با معاویه می جنگیدن، این مردم که اون دو گروه دیگه هستن، یعنی خوارج اون دو گروه بعدی همجر را، این مردم مرا می گرفتن و زنده تحویل معاویه می دادن. خب اینجا حالا یه داستانهای زیاد دیدیم که ما دیگه وقتمون تموم شده، وقتی نیست. این امام شما ببینید که چقدر مظلوم هست که وقتی که حضرت این صلح‌نامه رو امضا کرد، نوشتن که بعضی‌ها نوشتن یه نفر از همین خودمونی‌ها که امام اینها رو نصیحت کرد، نفرینشون نکرد، خودمونی‌ها. بعضی‌ها هم نوشتن یکی از همون گروه خوارج بود، وقتی حضرت داشت از جلوی یه جای جمع می‌شد، یه گروهی نشسته بودن، این عمدن بلند شد جلو مردم به حضرت گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، برای اینکه حضرت رو ضایع بکنه. امام چیزی به اینها نگفت، به اینها نصیحت کرد. بعد این امام دقت بکنید، همه اون مواردی که معاویه نوشت به هیچ کمیناد عمل نکرد، عمل نکرد. خیلی جالبه که اگه بعضیا به شما میگن که آقا این گروه وایساده بودن خالصن مخلصن، خب حالا همشون عبی میرفتن، خود همین سلیمان سرد زمانی که امام حسین علیه السلام رو گیر انداختن حضرت رفت کربلا گیر افتاد، او میتوانست اوایل کار بیاد امام رو یاری بکنه. انقدر همون جا که اعتراض به امام حسن کرد، تو اینجا هم انقدر تعلل کرد و گفت این قیام فایده نداره، هممون کشته میشیم، نرفت کربلا، بعد پشیمون شد، بعد رفت جزء گروه توابین، یعنی نمیمدن. اوضاع ببینید به چه صورت بوده. نوشتن که حضرت دیگه کارش به یه جایی رسید که عوام که هیچ، خواص هم، عمده خواص این مظلومیت امام مجتبی است، عمده خواص هم امام رو رها کردن، عمده خواص هم امام رو رها کردن. بعد کار به یه جا رسید، امام چندین بار معاویه دست به ترور امام زد. ترور معاویه این بار اینجوری نبود که خون ریخته بشه، میفرستاد افراد مختلف به حضرت زهر میدادن، حضرت میمد داخل خانه، میرفت توی مثلا، ما امروز میگیم توی مثلا دستشویی، مثلا آدم میره وضو بگیره یا مثلا دهانشو بشوره، حضرت میرفت اونجا زهر رو بر میگردون بالا میآورد. معاویه اینا رو میفهمید، تست میکرد. دفعه آخر همسر حضرت رو که اونم یه داستانی داره که چجوری همسر حضرت شد و اینا، اصلا روی برنامه ای، به نام جعده، جعده خواهر محمد ابن اشعث ابن قیس، محمد ابن اشعث پدرش که یه آدم منافقی بود، پسر محمد ابن اشعث که اومد رفت توی کربلا امام حسین رو کشت، در کشتن امام حسین شکر داشت، خواهرم که اینجا، پدرم که در کشتن امیرالمومنین نقش داشت، هر سه تا، ببینید سه تا آدم توی این خانواده چجوری بودن. جوده آمد یه زهری معاویه بهش داد و چند تا وعده بهش داد، زهر بسیار قویی بهش داد که نوشته که این زهر رو وقتی که آمد اون روز امام مجتبی بعضی روزهای هفته رو روزه میگرفت، حضرت یه روز تابستان گرمی بود روزه گرفته بود، خیلی هم حضرت تشنه بود، افطار شد، افطار که شد این نانجیب رفت این زهر رو تو شیر ریخ، آمد داد به امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت با زبان روزه اومد افطار کرد، این شیر زهر رو خورد، وقتی خورد حال حضرت دگرگون شد، حال حضرت به هم خورد، بلا فاصله بهش گفتش که منو کشتی و منو زهرم دادی و خیلی درد شدیدی رو حضرت احساس کرد، درد شدیدی رو احساس کرد به یک نحوی که نوشتن که پزشکی رو آوردن بالا سر حضرت، یک طبیبی آمد بالا سر حضرت، اون طبیب وقتی که حضرت یک کاری کرد که حضرت برگردون زهرو، یک گیاهی رو به حضرت داد، حضرت زهرو که برگردوند، طبیب گفت امیدی به زنده ماندن این شخص نیست. اینها پرسیدن که برای چه، او گفتش که عبارت تاریخ اینه، این براسی که این زهر امعاء او را پاره کرده است، این زهر اینجوری بود. این چراغ را هم خاموش بکنید، یک توسلی به امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم امشب، انشالله یعنی از راه دور یک عرض ادبی بکنیم به مزجع مطهر محضرت و این مظلومیتی که اون بزرگوار داشت. برخی نوشتن که دیگه حال حضرت به جایی رسید که دیگه امام مجتبی نوشتن که تا چند روز نوشتن، تا دو روز رو نوشتن، بیشتر هم نوشتن که حضرت زنده نبود و تو این دو روز بستر حضرت داخل خانه بود و بعضی ها میمدن ملاقات حضرت. یک عبارتی تاریخ داره، خیلی عبارت واقعا تکاندهنده ایست و خیلی سوزناکه. حضرت یه فرزندی داره، میدونین که تو کربلا این فرزند تو گودال قتلگاه حدود مثلا 8-9 سالش شاید بوده، آمد اونجا، همونیه که ما بهش میگیم عبدالله ابن حسن، اونجا آمد تو گودال قتلگاه و دستش رو جلو شمشیری گرفت، این چراغا رو گفتم خاموش کن، دستش رو جلو شمشیر گرفت و دستش قطع شد و همونجا روی سینه حضرت به شهادت رسید. این عبدالله ابن حسن نوشتن که آمد پیش بستر پدرش، آمد خودشو انداخت تو بغل باباش، گفت بابا جون چرا اینجوری میکنی؟ بعد کودکی بود، خب چرا اینجوری میکنه؟ خیلی کوچیک بود این بچه، شاید 3 سالش بوده مثلا 4 سالش یه همچیزی بودش. گفت چرا اینجوری میکنی بابا؟ گفت چیکار میکنم؟ گفت خیلی داری به خودت میپیچی بابا، چرا این کار انجام میدی؟ گفت بابا جون من دارم به سوی خدا میرم و دیگه همدیگر رو ما نمیبینیم. این بچه خیلی براش گران تمام شد این مطلب پدر و خیلی دردمند بود براش، شروع کرد به گریه کردن. ابی عبدالله علیه السلام مد سر امام حسن علیه السلام رو به دامن گرفت، لحظات پایانی سر امام حسن علیه السلام به دامن گرفت و شروع کرد با داداشش صحبت کردن. شروع کرد صحبت کردن که چیه داداش، خیلی میبینم که بیقراری میکنی. گو این زهر خیلی با من بد عمل کرده داداش، احساس میکنم که خودم جگرم پاره پاره شده، در درون یه همچین احساسی دارم، امعا و احشاء منو از بین برده. و همینها رو داشت حضرت میگفت یه وقت ابی عبدالله علیه السلام دید سر امام حسن بدون حرکت افتاد رو دستش. خیلی امام حسین علیه السلام شروع کرد گریه کردن، عبدالله گریه کردن، قاسم ابن الحسن گریه کردن، خیلی گریه کردن اینها همه. خلاص سر امام حسین علیه السلام در دامان امام حسین علیه السلام هست، قبلش هم به امام حسین وصیت هایی کرده، حرفایی بهش زده و بهش گفتش که کی به تو این زهر رو داده؟ گفت کسی این زهر رو به من داده که برادرش هم تو کربلا میاد در گودال قتلگاه، اونجا تو رو به شهادت میرسونه و در شهادت تو شریک هست، تو رو به شهادت میرسونه. و همینجور هم شد. اینجا سر امام حسن علیه السلام تو دامان امام حسین علیه السلام. همه ما واقعا بمیریم، همه ما بمیریم برای اون لحظه ای که تو گودال قتلگاه کسی نبود سر ابی عبدالله رو به دامن بگیر. ای قریب مادر حسین، کسی نبود این سر رو به دامن بگیره، انقدر کسی نیمد این سر رو به دامن بگیره تا گوشه پرده های خیمه رو که بالا زدن دیدن این سر بالای نیزه رفته.
مرد جمال در بین بستر اشک میریم، مرد جمال در بین بستر اشک تنها ترین سردار سرلشگر اشک اطرافیان خانه نشینش کرده بودن، آیون خانوم ها امام مجتبا خیلی غریبه، اونقدر غریب از رد که می اومدن دروی از رد، ناسزا می گفته توحید می کردن، وارد مسجد می شد میدید و ملون بالای منبر داره سب امیر المومنین میگون، به بابا شلی دارن توهین میکنن، گریه میکرد. اطرافیان خانه نشینش کرده بودن از درد بیاری، مکررش میریخ اما ادامه مقتل رو بخونم. کنارش برادر نشسته با جمله لایا آقا رو زمین خواهد. ده آخر ماه سفره، روزای آخر ماه سفر، شبای آخر، همه ی ما روز خونا برا ابی عبدالله روز میخونی. اینجا امام مجتبا برا برادر روز خونده با جمله لایم آقا روز میخوان با روزه های زیر خنجر اش تو رو خدا به این چشماتون التماس کنید. پیغمبر فرمود هر کسی برا حسن گریه کنه فردای قیامت چشمش گریان نمیشه. آی زن و مرد امشب داری برا غریب مدینه گریه میکنی. صدا زن و زینب الان که دارن من جان میدم، شما عزیزانم کنار منید، اما داداش هیچ روزی مثل روز تو نمیشه. یه جمله امام مجتبا با برادر اینطور زمزمه کرد، یه جمله نبی عبدالله وقتی آباد شد این بدن رو داخل قبر بگذاره با برادر گفته. صدا زد داداش غارت زده به کسی نمیگن کم بالش به تاراج بره، غارت زده منم که برادری مثل تو رو داخل قبر گذاشته. بگم حسین یا ارادت مندان این جای تو نبی عبدالله زمان گرفت، اما کربلا له نبی عبدالله عوض شد. کنار شریعه دست به کمر گرفت، صدا زد الان قدم کسر زهری، یعنی عباس کمرم شکر. از این حالت خرج کن برای امام مجتبی و ابی عبدالله. به خدا انقدر شبای ماه سفر بیاد و بره زیر خلوارا خاک باشیم. یا امام مجتبی یقینا شما هم راضی به این امری، تو مجلس شما ناله یا حسینم سر بدن، یه وقت ابی عبدالله نگاه کرد به این بدن غرق به خود، صدا زد داداش من نمیرم، مشکی بیدار دور گردن، من نمیرم رو گیم آغور گردن. عباس گلون یخدی تکیه لچینی من دشمن باخر، یواش یواش دور گدم زم. این خون دلی که خوردم عمری از غم مدینه، لخته لخته بیرون زده، یک جام بد از سینه و بیلا. ای دنیا حسد چه صبری دارد، چشمم روز و شب ز غم میبارد، بیخ در هنوز مرا می آزارد. و بیلا حسد و بیلا انشالله مدینه و بقیه بگی، همه بگن زن و مرد. وا ویلا حسن، 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 وا ویلا حسن. وویلا حسن لا یومک یومک باشد، هر دم روزه سر بسته، از داغ لبت پر شورم، میگریم ولی آهسته. کاش باشد غمت غم آخرت، من دل با بسد برای سرت قاسمم حسین، فدای اصغرت. با ویلا حسد، با ویلا ویلا حسن، ویلا مریضدار گرفتار، سفره کریم اهل بیتا بی تفاوت نشینی. ویلا حسن، ویلا حسن، چند دقیقه رو پاتون بایستید، انشاءالله مدینه هم دیگر رو ببینید. وا ویلا حسن، 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 وا ویلا. آفرین، همه بگن زن و مرد. کریم آل مصطفی حسن، اروانا لکل فدا حسن جان، ای غریب مظلوم ای امام مسموم هر کس بگرید در عزایت گریان نباشد در قیامت هر کس بگرید در عزایت گریان هر کس بگرید در عزایت گریان
یه قدری بلوم بیدید میکروفون ایزان صوت
هر کس بگرید در عزایت گریان نباشد در قیام کریم آل مصطفی حسن جان
بگو
کریم آل کریم آل مصطفی اروان آل کلفدا کریم آل مصطفی هر کس به گریت در عزایت گریان نباشد در قیامت هر کس به گریت در
یه بار دیگه هر کس به گریت
هر کس به گریت
کریم آل مصطفی
کریم آل مصطفی
همه
ارواحنا لک الفدا ارواحنا ای غریب مظلوم ای امام مسموم هر کس به گریت در عزایت گریان نباشد در قیام
هر کس به گریت
در بین تشنان پاره های جگر خبر دهد ز داغ دیوار و در با دلت شد چه مادر و کوچه ها با دلت شد چه مادر و کوچه ها هر کس به گریت در عزایت گریان
هر کس بگرید در عزایت کریم آل مصطفی حسن جان
کریم
آل ارواح لک الفدا یه بار دیگه کریم آل مصطفی ارواح لک الفدا ای غریب مظلوم
ای غریب
ای امام مسموم ای غریب مظلوم
هر کس بگرید در عزا گریان نباشد دشمن زده خنجر به روی پایت زهرا به جنت نوه گر براید شنیدی بی امان داغ زخم زمان شنیدی بی امان داغ زخم زمان هر کس به گریت در عزایت گریان نباید
بگو بگو یاد گرفتی کریم آل مصطفی
کریم آل ارواح لك الفدا ای غریب مظلوم ای امام ای غریب مظلوم هر کس مگریت در عزایت در قیام کریم اهل بیت حسن جان کریم اهل بیت حسن جان پاره جگر امام حسن پاره جگر امام حسن جگر امام حسن پار جگر امام حسن فدات بشم امام حسن پار جگر امام حسن فدات بشم امام حسن پار جگر حسن جان حسن جان کریم کریم جود جود و کرم نداره آقام تو مدینه است ولی حرم نداره آقام تو مدینه ولی حرم نداره آقا غریب آقا غریب آقا حسن جان آقا خیر ببینید ما این ناله ها و نوه ها مجلس امام حسن رو هنر بدید همه بگرد غریب آقا حسن جان آقا غریب آقا غریب آقا حسن جان آقا غریب آقا غریب آقا حسن جان غریبونیه که یه عمری خون جگر خورد کوچه ها مادرشم کتک خود میونه کوچه ها مادرشم کتک خود آقا غریب آقا غریب آقا حسن جان آقا غریب آقا غریب آقا حسن جان تو روزه ها دلم میشکنه مثل شیشه ولی هیچ روزی مثل کربلا نمیشه ولی هیچ روزی مثل کربلا نمیشه آقا غریب آقا غریب آقا حسین حسن صار الله ابا عبدالله ما امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، سلطان ابوالحسن السلطان، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، غربت آنم که بعد از مردن، غربت بارد به بدن، یتیمان عام مجتبا سنی نداشتند، عبدالله ابن الحسن شما هست، قاسم ابن الحسن 3 سالش، وقتی مصیبتی بر خانواده ای وارد میشه، مراسم تشییع میگیرن، یادبود میگیرن، یه قدری دل بازماندگان آرام میشه. من بمیرم جلوی چشم بچه‌هاش، تابوت امام مجتبی رو تیرباران کردم، آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسد به هم دوخته شد، لذا بی عبدالله این تیرا رو دونه دونه از تابوت جدا میکرد. ابی عبدالله داره گریه میکنه، اما خودش با دست خود این بدن رو داخل قبر گذاشت. بدن امام مجتبا تیر باران شد، اما کربلا بدن ابی عبدالله رو سنگ باران کرده، اینجا ابی عبدالله خودش نازنین صورت برادر رو روی خاک قبر گذاشت. ما بمیرم کربلا فقد صدره علی الارض و تراب، صورت به خاک گرم کربلا گذاشت، لبهای مبارک مثل دو چوبه خوش به هم میخوره، ای صدا میزنه لاغیر در به قضا امرک و تسلیم الامرک، همه با امام مجتبی، همه با زینب کبرا صدا بزنیم حسین. سلام علیکم یا اهل بیت النور. النبوة ومعدن الرسالة باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بإمام مجتبى كريم أهل بيت پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت به حق علی ابن موسر رضا به حق ابی عبدالله علیه السلام ده مرتبه یا الله
جهت استشفای همه مرضای شریف رو با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والناس عرض سلام و ارادت و تسلیت ما به محضر مولامون ابلاغ بفرما عزاداری دو ما همون خدایا به تایید امام زمان علیه السلام برسان این ماهای محرم و سفر آخرین ماه محرم و سفر عمر ما قرار مده خدایا هرچی مریض از دوستداران آل الله همین امشب به حق امام مجتبی علیه السلام لباس عافیت بپوشان امواتمون شهدا شهیدان قاسم سلیمانی و یارانشون شهدای مؤسسه میقات و شهدای کانون اموات استاد عزیز اموات بانیان اموات شرکت کنندگان در این جلسه علمی و در این جلسه روزه خدایا سر سفره پر نعمت امام مجتبی علیه السلام همین امشب مهمان متنعم بگردان رهبر عزیز خدمتگزاران نظام بر تعدادشان بیفزا خدایا این بدنها به بیماری های لاعلاج و سب و للاج و این بیماری و این ویروس مبتلا مگردان شر این بیماری رو از کل دنیا بلاد مسلمین بلاد شیعه کوتاه بگردان باران رحمت بر این مملکت دوستدار امام زمان علیه السلام نازل بگردان آنچه گفتیم و نگفتیم و خود بهتر میدانی در حق ما در حق دوستان پیامبر رحمت به هدف اجابت برس وفقنا لما تحب و ترضى رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.